رادیوی آزادی، برنامه‌ی چشم‌انداز.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشم‌انداز است و من میرزای سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. آیا تنها با معاش در تاجیکستان میتوان زیست، در حالی که معاش میانه در این کشور همگی 964 سومانی را تشکیل میدهد؟ این است موضوع نشر نوبتی مجله چشم‌انداز. نوبهار جورایف با قریب 30 سال سابقه آموزگاری تا حال اجارشین است. از 1000 سومانی معاشی که میگیرد، این آموزگاری 57 ساله صاحب 5 فرزند 100 دلارش را برای حجره یک خانگی اجاره‌اش در یک کناره دوشنبه میدهد. نوبهار جورایف 3 روز در هفته در مکتب رقم 14 ناحیه یوان 55 کیلومتری جنوب دوشنبه از زبان روسی درس میدهد و قریب 300 سومانی دیگر از معاش او صرف رفت و آمد در این راه دراز می شود.
نمیرساند بخیر، باز یاردم هست، با یاردم میکنه، خشت باز با یاردم میکنه، خلاصه که ما میگذرانیم،
بنا به حساب کمیته آمار اسنگ اتحاد کشورهای مشترک المنافع، معاش میانه در تاجیکستان در ماه دکبر سال 2014 به 964 سومانی رسید که با قرب امروزه چیزی بیشتر از 150 دلار و تقریبا برابری معاش ماهانه قهرمانی ماست. تحلیل قیاسی نشان می‌دهد که معاش میانه در تاجیکستان در بین کشورهای پس از شوروی پایین ترین است. برای مثال معاش میانه در روسیه در ماه دکبر حدود 700 دلار، در قزاقستان قریب 800 و در قرقیزستان همسایه و از نگاه اقتصادی قریب هموزن تاجیکستان 270 دلار را تشکیل داده است. سوال این است که این 964 سومانی معاش میانه که در تاجیکستان میدهند تا کجا میتواند زندگی شایسته یک طرف اقلا گذران زندگی مردمش را تأمین کند، بخصوص در شرایط خانواده های اکثرا سر فرزند و نرخ‌های آسمان‌بوس در بازارهای این کشور. معاش های پس با باوری صاحب نظران با تمام ساحات زندگی تاجیکستان تأثیر گذاشته، این کشور را در یک حالت از هر لحاظ خیلی آسیب پذیر قرار می دهد. حکیم دوران شارح خبرگزاری آزادگان می گوید
1 میلیون مهاجر ما امروز به دلیل پس بودن معاش در داخل کشور در خارج کشور قرار دارند، در روسیه. امین 1 میلیون ما در روسیه که هست، یعنی از نگاه سیاسی ما علاقه پایبند آن کشور می شویم.
در تاجیکستان هنوز در سال 2009 قانون درباره حد اقل زندگی قبول شد که زیر این مفهوم ارزش ثبات استعمالی و مبلغ پرداخت های حتمی را در نظر داشته و حد کم بضاعتی را همچون معیار درآمدها برای قانع گردانیدن طلبات حیاتا مهم انسان، ولی وابسته به امکانات اقتصادی تاجیکستان معنی داد میکند. ثبات استعمالی در این قانون همچون مجموعی حداقل محصولات آذوقه، محصولات غیر آذوقه و خدمت رسانی که برای نگهداری سلامتی انسان، تامین حیات و فعالیت او ضرورن تعبیر شده است. اما ثبات استعمالی تاجیکستان چی دارد؟ معلوم شود یک آدم در یک ماه باید 20 دانه تخم، 3 کیلو گوشت، 3 کیلو جرغات، 7.5 لیتر شیر، از 2 تا 3 کیلو برنج و نسک و نخود و دیگر غذای دانگی تا 12 کیلو میوه و سبزیجات و 30 نان استعمال کند. این سبد چیزهای غیر خوردنی چون تاقی و پالتو، کورتا و کاستیوم، لباس تک، پای افزول، کورپای و بالین، صابون و شامپون، خاکه دندان و داروور و پول خدمت‌های چون گاز و برق، آب و گرمی، کانالیزاسیا و خرج نقلیات را هم در بر می‌گیرد. مقامات در مجموع نرخ سبد استعمالی را به هر سری اهالی تاجیکستان 475 سومانی حساب کردند که بسیاری‌ها به درستیش شک دارند. ولی حتی این 475 سومانی هم خارج از توان بسیاری از خانواده هاست. در نتیجه بسیاری ها فرق بین معاش و نیازهای زندگی خود را از حساب درآمدهای ایلاوگی، از جمله با کار کردن در چند کارخانه، دهخانه و باغداری، تجارت و یا اگر منصبه که داشته باشند از حساب پاره گرفتن از کار افتاده ها پر می کنند.
گوش دهیم به نظر حکیم دوران شورای خبرگزاری آزادگان.
در ما فرض کردیم کروپسیا یا فساد یا پوره این یک چیز معمولی می شود. همه یعنی برای پیش بردن زندگی یا اقلا برای پیش بردن هم نباشد، برای تامین خودشان، روزگار خودشان و فرزندانشان، برای دریافت مثلا رزق و روزی از پوره استفاده می کنند. یعنی پوره می گیرند چون با معاشی که امروز در ما هست پس سر کردن مثلا یک ماه غیر امکان است.
این فرهنگ حالا در ذهنها چنان جا شده است که در جامعه تاجیکستان به کسی که از حساب فساد و رشوه برای خود مال و حال ساخته است، نظر به یک آموزگار پایبند معاش حلال ولی ناچیز بالا گذر است. با این وجود قهرمان ما نوبهار جورایف خیلی شکستن افسانه می گوید که پول کم ولی حلال معلمیش برکت دیگر دارد.
همون نمیگه که اولی کم است، خیلی ناکو از این خیلی یک ایلوژ میکنه زندگی میکنه. چه کنه، ما سال 93-94 معلم کار میکردیم، سه معاش ما برای یک خلطه ارد نمیرسیم. خود معاش ما قریب اگر تنها ارد اگر خرم یک 10-12 خلطه ارد میشود. یک پیشروی است.
قبل از تهیه این برنامه ما در سامانه آزاده دو نظرسنجی دایر کردیم. با سوالی معاش شما به زندگیتون میرسد، تنها هر نفری بیستون گفت که میرسد و حتی زیادتی میکند. هر نفری دهم میگوید که معاش او به روزگارش نوک به نوک میرساند. به هر نفری هشتم معاش گاه میرسد و گاه نه. 7.5% اقرار کردند که غیر معاش درآمد دیگر هم دارند. ولی بیش از 60% از 847 نفری تا روز 11 مرد پاسخ داده علم کردند که هر ماه تا معاش نو قرض میگیرند. در نظر سنجی دوم به این سوال که خرج اویله شما در یک ماه چی قدر است، تا روز 10 مرد از بیش از 1100 نفر 5% یا هر نفری 20 بودجه ماهانه اویله خود را تا 500 سومونی، 15% تا 1000، 41 پرسیده شده ها تا 2000 و 35% یا هر نفری 3 بیش از 2000 سومونی براورد کرده اند. هر نفری دهم گفت خرج خود را حساب نمی کند، ولی بیش از 7% معتقدند که برای براوردن همه خواست های آنها در یک ماه میلیون هم کمی می کند. عین پرسش را ما در کوچه های دوشنبه از ره گذران کردیم.
نظری چندی از ساکنان دوشنبه را می شنویم.
نمیرسد. یک لینچه اور 180 سومون، یک کیلو کارتوشکا 2 سومون، 3 سومون بود، نه 2 سومون شده. ای کجا 300 سومون میگیری، ای کجا وای میرسد
620 سومون میگیری. خیلی هم چخل بودم در هم زندگی هم چند خواه بگیم هم خیلی جوزی لینچه اور 165 سومون یافته. هم یک ماه شخصا من در میرس مانی که
تو ماهی دیگر قرضدار نمیشه.
Не знаю, как все люди вот живут, кто в банках, кто где работает, какая у них зарплата, как они живут. Ну, у них хай, честно говоря.
شنوندگان عزیز، مجله چشمانداز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. موضوع بحث ما هست آیا با معاش در تاجیکستان میتوان زیست و آن هم با معاش میانه همگی 964 سومونی در این کشور.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
این هم صحبت اخیر ما حد زد که در تاجیکستان منصبداران و شاید هم کارمندان بانک نونشان در روغن باشد. اما در اصل کدام کسب ها در این کشور معاش خوبتر دارند؟ بنا به آمار رسمی سال 2013 چمپیون در حقیقت میانه‌روها و کارمندان نهادهای مالی که هم صحبت ما به حیات روغنیشان حسد می برد بودند. معاش آنها دو سال پیش 2300 سومونی یا 450 دلار با قرب همان وقت بوده است. در جای دویم با 1800 سومونی ماهانه کارمندان علاقه و نقلیات و ساختمانچیان با 400 دلار معاش در جای سوم قرار داشتند. اما در این چمپیونات از همه عقب کارمندان طب و معارف و کشاورزان و جنگلبان هایند، چون که معاش میانه معلمان 700 سومونی بوده، حالی باز هم بدتر از دهقانان و جنگلبان هاست که همگی از 200 تا 300 سومونی مزدی ماهانه می گیرند. در تاجیکستان معاش مردم را معمولا با پول ملی می دهند و مقاماتش با آن می فخرند که از سال 2008 به این سو معاش میانه در این کشور قریب 3 مراتبه بالا رفته، از 333 به 964 سومانی رسیده است. همین طور قرار است ماه سپتامبر سال جاری معاش و نفقه های را که از بودجه دولتی پرداخت می شوند باز از 15 تا 30 درصد بالا برده معاش حداقل در کشور یک بار از 250 به 400 سومانی رسانده شود. اما کاهش پیوسته قرب سامانی، تورم و افزایش پیوسته نرخ و نوا این همه معاشهای افزوده را هر دفعه به یک مبلغ ناچیز و برای تامین زندگی ناکافی تبدیل می دهد. قهرمان ما نوبهار جورایف هم با 100 سامانی پولی که در جیب داشت برای خرید این هفته اش به بازار رفت. این پولی او تنها برای خریدن کمی کارتوشکا و پیاز و سیب، 20 دانه تخم، 1 کیلو گوشت و 400 گرم حسیب کفایت کرد. و نوبهار جورایف خریدهای کلانترش از جمله آرد را تا معاش نوش قفا پرداخت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اما زندگی البته فقط عبارت از خوردن و پوشیدن نیست. خصوصا برای قشر روشنفکر از جمله آموزگاران غذاهای معنوی چون کتاب نیست مثل آب و هوا لازم است. با نرخ‌های به گفته یک ادیب تاجیک برابر یک لینچ آرد کتاب‌ها در تاجیکستان و هم به دلیل تنگی منزل یک حجرگیش نوبهار جورایف کدام رفی کتاب ندارد. تمام کتاب و دفتر لازم برای آموزگاریش را او در یک جامدان جا کرده است، ولی باز هم در ایوان خانه تنگش یک گوشه کوچک فرهنگی برای خود ساخته است، جایی که او روزنامه می‌خواند، تلویزیون تماشا می‌کند و هم بعد درس‌هایش تیاری می‌بیند. اما این آموزگار اقرار می‌کند که دیر باز نه به تئاتر پا گذاشته است و نه به کینو تئاتر.
رفتگی نه، دوام نرفتم چون که وقتم نیست. تباهی بر وقت کار میریم، بگاهی میبیم، روزی تراحت، استراحت میکنیم، تئاتر و کینو وقت نداریم.
اما آیا امکان دارد که تاجیکستان مردمش را با معاشای مناسب تأمین کند؟ اقتصادشناس صابر وزیروف با تأسف میگوید با جز انداز و گمرک منبع بیشتری برای بالا بردن معاشا در کشور وجود ندارد. ولی او با یک وسیله دیگری مهم تأکید میکند.
فشنگ اون هست که صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان رشد یافت و صاحبکاری در برابر رشد و ترقی کردنش و وسعت یافتنش معنی دارد که تمام جنبه‌های اقتصادی دیگر با همراهی خود پیش می‌برد.
در تاجیکستان که روزگار اکثر خانواده‌هایش از حساب پول فرستاده مهاجران و برخی‌اش اگر منصبکی در دستشان باشد با کمک کارافتاده‌ها تامین می‌شود، بسیاری‌ها معاش را جدی نمی‌گیرند و به نفری که زندگی‌اش از معاش تا معاش می‌گذرد با دیده حقارت نگاه می‌کنند که این بیچاره را روزش به معاش مانده. از این رو هزاران نفر راضی‌اند که حتی دیپلم‌های سرخ و کبود مکتب‌های عالی را در صندوق مانده و در عوض معاش خوب‌تر خاری‌های غربت در روسیه را تحمل کنند. قهرمان ما نوبهار جورایف هم در سالهای 90 در روسیه 5 سال مردی کاری کرده است، ولی میگوید عزت را باید در وطن جست و او از اینکه از بحر پول خوبتر روسیه گذشت و به پیشه معلمیش برگشت ذره پشیمان نیست.
نه، ما از کسب آموزگاری پشیمان نیستیم، چون که این کسب ما یک کسب پر افتخارترین است در دولت ما، در تمام دنیا، چون که ما
این نسل آینده امروز از نوبهار جورایف زبان روسی را اساساً برای آن می آموزد که خود را به مردکاری آینده در همان روسیه آماده کند. اما این آموزگار به آینده تاجیکستان با امید و خیلی خوشبینانه نگاه می کند و باور دارد که اگر او نه، پس فرزندانش حتما صاحبی زندگی شایسته در وطن خواهند شد. زندگی که قهرمان ما آموزگار زبان روسی مکتب رقم 14 ناحیه یاوان نوبهار جورایف و باقی مردم تاجیکستان امروز هم سزاوارش هستند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله چشمانداز. موضوع این نشر مجله ما بود: آیا تنها با معاش در تاجیکستان میتوان زیست؟ شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. در تهیه این برنامه با من همکارم از دوشنبه شادمون یتیم همدستی کرده است. تا برنامه های نوبتی در امواج رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، برنامه مهمانی آزادی هست و در مهمانی ما علیمجان بابایوف، رهبری حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
بابایوف علیمجان 5 ژانویه سال 1952 تولد شده است. سال 1967-1972 در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان از روی اختصاص مهندس تحصیل کرده است. علیمجان بابایوف سال 1972 فعالیت مهنتیش را همچون استاد در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع نموده است. از سال 1975 تا سال 1979 اسپیرانت اکادمی اداره دولتی شهری مسکو به نام اورجنکیدزه و بعد در سالهای 1991-1993 دکترانت اینستیتوت اقتصادی جهان و مناسبت‌های بین‌المللی اکادمی علوم تاجیکستان بود. سالهای 1993-1994 دکان دانشگاه پلی‌تکنیکی به نام محمد اسیمی و سالهای 1994-2000 در مقام رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان فعالیت کرده است. سالهای 2001 دایرکتور پژوهشگاه نقلیات تعیین شده و سال 2003 به سمت رکتر دانشکده نقلیات منصوب گردید. در سالهای 2007-2008 به حیث معاون وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان و 19 اکتبر سال 2009 وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان تعیین شده تا سال 2013 در این وظیفه کار کرده است. همکنون علیم بابایوف رئیس پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی و رهبری حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان است. دکتر علمی اقتصاد، پروفسور اویلادار، صاحب 5 فرزند.
جناب بابایوف خوش آمدید با
صحبت. سلام باشید.
نخست میخواستم نظر شما را در مورد انتخابات پارلمانی پرسم که اصلا از نظر شما انتخابات پارلمانی چگونه گذشت؟
اشتراکی حزب‌های سیاسی و طریق انتخابات، انتخاب نبودن برنامه‌ای این آن حزب یکی از عنصرهای اساسی جامعه دموکراتی است. امسال 8 حزب در انتخابات اشتراک کردند، برنامه‌ای خودشان پیشنهاد کردند به مردم و از روی ترتیب قواعدی که قبول کرده شده بود انتخاب نواد برگزار گردید. یعنی انتخابات شفاف بود، مردم رأی خودشون دادن و اون از طرف حزب سیاسی ما اعتراف کرده شده است.
اما جناب بابایوف شما ببینید که برخی از حزب‌ها از آن جمله حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی و همینطور حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مورد زیادی نقصی انا قانون انتخابات در روند برگزاری روز انتخابات ثبت کردن، آشکار کردن و از آن اثر نگرانی کردن. حتی هیئت ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا نیز تا اندازه انتخابات پارلمانی تاجیکستان را ناشفاف ارزیابی کرد.
من نگاه از هر نقطه نظر میشه. مثلا وقتی که ما به هر چیز به هم میدیم، البته در اونجا اگر 10 نفر به هم ده نفر هر خیل به هم میده، چون که از نقطه نظری خودشان از نقطه نظری اون ارزش های معیار هایی که با اینا بر نگران از این لحاظ به هم میشن. نظام گذراندن انتخاباتی که در غرب قبول شده است و اونجا اگر شرطی که همه مردم اشتراک کنند، یکی مردم اعتراف میکنند. در کشورهای مثلا آسیای مرکزی از اون جمله در جمهوری تاجیکستان منتالیتی ملی ما دیگر است. مثلا ما بیشتر جهت خلاصای اولوی، مثلا در دوره اوله ما محاکمه میکنیم، برنامه ما محاکمه میکنیم، خلاصه میکنیم که ما میتونیم به همین حس آواز دهیم. یعنی که فکری جنبستی اولوی که تیم عملاً ممکن بعضی حالات ها مثلا حالاتی که مثلا در یک اوله هر کدام حزبی خودش رو مقرر میکنه و آواز میده، نواسته به این کمبودی هایی که هستن اساس های خود انتخابات رو بیکار کردن نمیتونن. بنابر همین فکر میکنم که این یگان مخالفتی با قانون انتخابات ندارد.
پس اراده شخصی خواهد شد. وقتی که میگن انتخابات، این اراده شخص است.
ما شخص بیرون اویله افاده کرده و تصور کرده نمیتونیم، چون که خود نخواهیم وای وابسته به فونکسی های اویله داریش، فونکسی های زندگیش قرار قبول میکنند. بنابراین اینجا قرارداد های کارپراتیوی کلکتیوی قبول میکنیم. این چیز یک خصوصیتی خاصی منتالیتی ملی ما است.
جناب بابایوف، شما سبب راه نیافتن برخی از حزب ها نظیر حزب کمونیست، حزب نهضت اسلامی که از حزب های پارلمانی بودند و حتی در میان جامعه هم جایگاه خود داشتند و حتی از حزب های فعال هم محسوب می شوند، در چی می بینید؟ در حالی که دیگر حزب ها، حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیست و حتی حزب دموکرات در این انتخابات وارد پارلمان شدن، ولی در میان مردم اونها را همچون یک حزب های کم فعال یا که فعالیتشون ضعیف تر می دانند.
حزب کمونیست تاجیکستان در این مدت از قالب هایی که قبلا بود تونستن که پورا بیرون برن، خودشون یک ترانسفورماسیه کرده با مردم یک برنامه واقعا جالب پیشنهاد کردن. در اکثر کشورهایی که هستن حزب کمونیست از لحاظ عملی کنسرتی خودشون برآمده نتوانسته ترانسفورماسیه نشدن. بنابراین بعضی حزب های کمونیست هستن که مثلا حزب کمونیستی روسیه، حزب کمونیستی خطای اینو پورا ترانسفورماسیه شدن. حزب ما حزب هم کنسرتی پارتی کمونیستی دوره شوروی باقی مون. مثلا حزب هایی که دینی هستن، حزب قدرت سیاسی دارد، میخواد قدرت سیاسی به دست بیاورد یا که دولت به دست بیاورد. اگر دولت گوییم که یک نهادی حقوقی ترکیبی و حدودی باشد، اگر یکی از فونکسیون های وظیفه های دولت این مجبور ساختن اجرایش قانون های دولت است، یعنی که دولت مجبوریت دارد، دین مجبوریت ندارد. دین یک شکل تفکر جامعه است، در خاطر علم فلسفه اینها یک شکل تفکر جامعه هستند. بنابراین حزب هایی که دینی هستند عموما یک چیزی ساخته است، دو چیزی تناقض داره با هم دیگر پیوست کردن است. من فکر می کنم که هدف هایی که حزب های دینی، من وعده ندارم که مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عموما حزب های دینی که در جامعه جهان وجود دارند، اینها حزب هایی که هدف حزب های دینی در جمله حزب اسلامی این مردم جامعه به بهشت برده رساندن است. بنابراین در این مورد وقتی که ما میگیم دین مجبوریت ندارد، دولت مجبور میکند، بنابراین تناقض است و این به دشواری زیادی داخل جامعه آورده میرساند، زیرا که دین فقط تفکر جامعه است نه بیش از این. در آینده من فکر میکنم اینها استرسد عموما جامعه این سه هدف رو میفهمند و از اون جمله هدف هایی که در نزد حزب های دینی گذاشته شده است البته جامعه جهان این سه درک کرده،
یعنی استرسون از
من میرم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان ما هستند علیمجان بابایو، رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان. صحبت را ادامه می‌دهیم.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان بار دیوم بود که در انتخابات پارلمانی شرکت میکند. در انتخابات شما با دو نماینده وارد پارلمان شدید و این دفعه سه نماینده. من میخواستم بدانم که این چی تاکتیکی هست که حزب پیش گرفته است.
ما نهاد داشتیم که یک اندازه توانیم که به این پارلمان وارد شده فرکسی اقتصادی تشکیل کنیم، تا اینکه توانیم که همین بعضی تغییرات هایی که برای مطابق خوانی یا که ادپتاسه کنونی شرایط داخلی اقتصادی ما با شرایط بیرونا مطابق کردن و استوری جامعه به خاطر جامعه تامین کردن اقتصادی کتیه، هدف همین بود. ما الحال به این هدف نتونستیم رسیم، زیرا که اونجا فرکسی از 4 زیاد و از دو باشن.
پس از خوانهای شما همطور برمیاد که حزب شما تاکتیکی خیلی آرامانه ولی هدفمندانه رو پیش دارد.
بله بله شما درست گفتید. هدف ما به وجود آوردن اقتصادی کنستیتوسیونی جامعه عدالت خواه برپا میکنیم. عدالت از سه سرچشمه، این که عدالت در خود قانون، دوم عدالت در مهنت و تقسیم محصول مهنت، سوم عدالت در استعمالات و مالکیت. همین مرحله به ما پیش داریم که اقلا حاضر در وارد شدن به همین چیزها اهمیت و دقتی کلانتی.
بله تشکر. در انتخابات سال 2010 اسم شما در فهرست حزبی و حتی در حوزه‌های یکمندتی نبود.
بله.
اما در این انتخابات در این فهرست حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان اسم شما اول
تمام داشت.
خب چرا آن زمان نخواستید که وکیل پارلمان شوید اما این دفعه؟
بله تشکر. در اون زمان در نزد من شخصا همچون یک فرد تاجیکستان یک وظیفه نسبتا مهمتر از کار در پارلمان بود. مثلا مسئله رهایی از بنبست کمیونیکاسیون یکی از پرایوریتی های یکی اولویت های رشد و انکشاف کشور است. بنابر همین من که مسئول و متصدی شدم این مسئله همه طرفه تحلیل و تحقیق کرده یک برنامه‌های معین به وجود بیاریم، بنابر همین من اولویت دانستم که اینها برای من برای جامعه بهتر است.
مثلا اون وقت شما وزیر نقلیات بودید برای
بله بله.
وزیری را افضلتر از وکیلی دانسته. بله
وزیری خدمت کردن بود که با همین ساحه انفراستراکتور نقلیات، یک ساحه‌ای که قریب گویم که پورا سازمان نیافته بود در شرایط نو. این بود که من در اونجا یک برنامه دورنمای رشد انسانی تهیه داشتم به واسطه نوار همین من توانستم که همه این راه‌های به یک نظامی درست یک برنامه کمپلکسی رشد ساحه نقلیات جمهوری تاجیکستان تهیه کنم که پس از وزیری رفتن من قبول شد.
شکر.
گفتگوی ما با علیمجان بابای و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در برنامه مهمان آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم. با ما بمانید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
جناب بابای رستم لطیف‌زاده، رهبری حزب اگراری تاجیکستان، کیسگی بودن حزبش را رد کرد و همین طور دوام حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان بودن را نیز رد نمود. حتی حزبش را مخالف حزب خلق دموکراتی تاجیکستان عنوان کرد. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان چی گونه خواهد؟
من تحلیل ها نشون میدهد که یگان حزب در دنیا غیر کیسگی نیست. هدف کیسه از کجا پر میشد؟ اگر این مثلا حزب جمهوری خواهان آمریکا گیریم، اگر اونجا کمپلکس حربی و صنعتی آمریکا اونو دستگیری میکند، این حزب اونها است. حزب دموکرات ها دوره مولوی آمریکا دستگیری میکنند که اونها دموکرات ها هستند. اگر اینها بگیم که فلان ها ترتیب تهیه کردند و وای کردند، البته معلوم است که هنوز کسی اصلا کیسه سرچشمه میگیره. حزبی که در داخل تاسیس یافتن، حزبی که باید به منفعت جامعه تاجیکستان و از حساب مردم تاجیکستان تامین کرشان. من فکر میکنم که هر یک حزبی که سازمان یافته است، هدفهایی در همان برنامهش قید کرده شده.
خط مشتون چگونه خواهد بود؟ همچون یک حزبی مخالف مثلا برامان میکنید یا
برعکس؟ اصلا من زیدی همین مخالفت انداختن هستم، چون که مخالفت به معنای یک دیگر دشمنی کردن اکثر هم وقت نه که رقابتی ناسالم به وجود میاد. از این چیز بهترش گفتن که همکاری کردن. ما نسبت به مسئله اگراری که حزب اصلاحات تاجیکستان دید دارد، اگر دیدیم ما با دیدی هستیم حزب اگراری یا حزب سوسیالیستی یا دیگر حزب دموکراتی موافق بیاد، اگر ما میتونیم کلیت صفر نسبت حل این مسئله، این روح همکاری، روح بیشتر، روح خوبتر رو از اون که ما مثلا یک حزب نسبت به دیگر مخالف اعلام کنیم و مخالفت کنیم با یک دیگر، بعد این وقت مخالفت یعنی که از دایره ابجکتیو به سوبجکتیو میگذرد و بعد تفکر جامعه هم ویران کرده میشد، نو درست برده میشد. نمونه در وقتی که روی حل این یا مسئله از طرف این یا پیشنهاد میشد، اگر در اونجا یک کنسنسوس کنیم، یک هم فکری به عمل بیاد، این بهترین کار است.
جناب بابایوف، در این صورت چون از کالیسیا گفتید، چون که نخونید به قول یک فراکسی در پارلمان تشکیل بدید، در این صورت نیت ها چی هست که با دیگر حزب و دیگر حزب ها سر تشکیل یک فراکسی حزبی در پارلمان مقصدی هست؟
این چیز در رفتی صحبت هایی که میشد این چیز مقرر میشد. عینی حال ما نسبتی همون هدف هایی که داریم، برنامه ما نسبتی این یا اون مسئله هایی که هست، از روی دیدی یک دیگر ما میتونیم که نسبتی همین مسئله به هم بیاییم، نسبتی حلی مسئله
بیشتر من... با کدام نمایندگان کدام حزب شما تکیه خواهید کرد در پارلمان؟
کدام حزبی که همین راهی ما
مزنه میخوام، چون الان حزبی خلق دموکراتی تاجیکستان، حزبی اگراری، حزبی سوسیالیست و دموکرات هم یک نمایندگیشون در پارلمان وارد شده.
اصلا هدف ما حل مسئله، حل مشکلی است. هست مشکلی که مثلا ما روی حلش پیشنهاد داریم، پاس کردیم. دیگر حزب اگر همین راهی ما کتی اگر گوییم که یک خلاصه ببینیم، هم فکری دریابیم، ما نسبت حل مسئله میتونیم کلیت بگیم، نسبت حل مسئله کانکریتی، نسبت مثلا فرکسی حزبی این مسئله اومختن در کور دیدنم در کور که تو چند روز ما میتونیم که این حزب کتی یک جای عمل کرده تون.
جناب بابوف، از نظر شما من شما پارلمان آینده رو چگونه میبینید؟ چون بعضی از تحلیلگران و همینطور رهبران حزب‌های مخالف میگن که پارلمان آینده یک پارلمان خاموش و بدون بحث خواهد شد.
البته هر کس حق دارد به عقیده فکرش بیاید. من فکر میکنم که امروز همین مرحله انکشاف رسیده است که من نگفتم ما باید مطابق شویم هر یک شرایط به هر چی بیشتر به مرحله نو انکشاف مطابق کردن قانونهای نو و تجدید نظر کردن قانونهای قبول شده است. الحال بعضیاش فعالیت هم ندارن. اینها بسیار یک کاری زیادی در نزد پارلمان نو هست که همین چیزها برای جا کردن درست به راه ماندن دیگرش فعالیت زیادی پارلمانی در کار. فکر میکنم که خوبی دپتات ها میپرد.
الان شما رهبری این استودیو پژوهشگاه دموگرافی و اقتصادی اکادمی علوم تاجیکستان را برداشتید.
بله.
خب همکنون که وکیل پارلمان شده، پس از این مقام می روید یا خیر؟
ما در وقتی که حجت های پیشنهاد کردیم، عریضه برای اشتراک کردن به انتخابات نوشتیم، در اونجا نوشتیم که پس اگر مردم حزب ما دستگیری کنند، ما از وظیفه می رویم، از عدالت می رویم و خدمت مردم می گذاریم.
تشکر میکنم. در صحبت ما بودن علیمجان بابایوف، رهبری حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده برنامه مهمانی آزادی، تو برنامه بعدی برای یک یکی شما روز و روزگاری خوش را تمنا دارم. خدا حافظ.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.